أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مسئله درک موضوع بحث، اقتدای عهد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد بالآخر هم که بیان شد، اختلاف اقوال در مسئله وجود داره. همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، این اختلاف اقوال، منشأ این اختلاف اقوال در این مسئله اینه که برای تعیین حکم در این مسئله امور متعددی تأثیر دارند. از اینها تعبیر می شود به عناصر دخیل در تعیین حکم در مسئله یا مبانی حل این مسئله و جواب دادن این مسئله. با توجه به این که در ما له دخل فی تعیین حکم مسئله در اون مبانی اختلاف نظر وجود دارد بین فقها، اون اختلاف در مبانی و عناصر دخیل باعث شده که در نتیجه مسئله، در نتیجه استنباط و در تعیین حکم در مسئله هم اختلاف پیدا بشه به این اقوالی که مطرح شده بود. اموری که در تعیین حکم مسئله مطرحیت دارن، دو تا از این امور در جلسه قبل بیان شد. امر اول این بود که آیا حجیت زن در باب قبله از باب طریقیت هست و مادام لم ینکشف الخلاف هست، یا از باب موضوعیت حتی در فرض انکشاف خلاف هم نماز خوانده شده به غیر قبله اون نماز صحیح واقعی هست، اعادا قضا ندارد. امر اول این بود. امر دوم این بود که اگر در حجیت زن در باب قبله قائل به طریقیت شدیم لا موضوعیت، آیا حجیتش به این فقط در همین حد هست که شخصی که زن به قبله پیدا کرد وظیفش این است که نمازش را به اون طرف بخواند، نمازش تطبیق بدهد، عملش را بر طبق زن خودش، همین مقدار هست؟ آیا حجیت در همین حده که لزوم و تطبیق العمل علا زنهی هست، یا اینکه نه، طریق بودن زن، حجیت زن بنابر طریقیت به این معنا هست که این زن، این مورد، در این مورد زن به قبله طریق الالواقع اعتبار شده به لحاظ تمام آثاری که به لحاظ تمام آثار واقع، نه فقط در حد تطبیق نماز خود شخص بر این طرف مزنون. این امر دوم. امر سوم که در تعیین حکم مسئله دخالت دارد در همین بحث اقتدا اینه که بلا اشکال شرط صحت نماز جماعت، صحت اقتدا این هست که نماز امام صحیح باشد، نماز امام صحیح باشه، و الا اگر نماز امام باطل باشه، اقتداء به امامی که نمازش باطل هست یقینا این اقتداء جایز نیست و اثری بر او مترتب نیست. این مقدارش متیقن و مفروغ عنه، ولی آیا مقصود از صحت نماز امام که شرط صحت جماعت هست صحت نماز امام به اعتقاد خودش هست، صحت واقعیه نماز امام هست، صحت نماز امام واقعا هست، یا اینکه صحت نماز امام به اعتقاد معموم، حتی به اعتقاد معموم، صحت واقعیه موضوع نیست، صحت به اعتقاد معموم و بر اساس وظیفه معموم و تشخیص معموم باید صحیح باشه. این سه تا احتمالی است که در این شرطیت صحت نماز امام فی صحت الاقتداء وجود داره. احتمال بر اساس احتمال اول همین که نماز امام به حسب اجتهاد و تقلید خودش نماز را که انجام میده صحیح باشه، نماز معموم اقتدای معموم به او هم صحیح است، ولو نماز امام با ولو نماز امام صحیح واقعی هم حتی نباشد. مثلا در جایی که در بعضی از موارد جرح و کسر و اینها که اختلافه که اینجا این مورد مورد تیمم یا مورد غسل جبیره‌ای هست، مثلا امام جماعت که خودش بر اساس تشخیص خودش اینجا وظیفه‌اش را غسل جبیره‌ای برای نماز حساب میکنه، ولی مأموم اعتقادش اینه که در این جور موارد جر باید شخص تیمم بکنه، غسل جبیره ای کافی نیست، باید تیمم بکنه، یا به عکسش، حالا مهم نیست، یکی مورد تیمم میداند، دیگری مورد غسل جبیره ای. ولی خب اینجا امام صحیح اندل امام به اعتقاد مأموم صحیح نیست و صحت واقعیه هم معلوم نیست داشته باشه، چون اگر صحت واقعیه هم ندارد، اینجور نیست که صحت واقعیه داشته باشد، بلکه صحت به اعتقاد او است، چون اگر بعداً کشف بشود اگر امام با تیمم نماز خواند ولی بعداً کشف شد که نماز وظیفه او نماز با غسل جبیره بود، این نماز باطل هست دیگه. این میشه از مواردی که به اعتقاد امام صحیح هست ولی صحت معلوم و صحه واقعا نیست، به حسب اعتقاد معموم هم صحیح نیست. این یک احتمال که صحت به حسب نظر معموم به حسب نظر امام باشه. در بحث قبله هم به همین ترتیبه، اینجا مثلا امام جماعت به طرف مثلا جنوب داره نماز میخواند، به طرف جنوب داره نماز میخواند، ولی مأموم اعتقادش اینه که قبله به طرف مشرقه یا به طرف مغربه، 90 درجه از اون فاصله دارد به حسب اعتقاد این. خب اینجا نماز امام به اعتقاد خودش صحیحه، صحت به اعتقاد امام را داره، ولی صحت واقعیه ندارد، صحت به اعتقاد معموم هم نداره. اگه بعدم کشف شود که انحراف داشت از قبله به اندازه 90 درجه، خب نمازش باطل دیگه، باید اعاده بکنه. به حسب اعتقاد معموم الان هم که داره نماز میکنه، اون نماز او بلاوجه بله نماز صحیح نیست. این احتمال اول که ما هو المعتبر فی صحت الاقتداء، صحت به اعتقاد امام باشد، همین کافی باشه برای اقتداء. در اون مثال تیمم معموم مثلا بتواند اقتداء بکنه. احتمال دوم اینه که صحت واقعیه نماز امام موضوع هست برای جواز اقتداء. صحت به موردش جاییست که امام به حسب وظیفه فعلیش، امام جماعت تشخیصش به امری هست، مأموم برخلاف او نظر دارد، ولی اگر اونی را که امام جماعت اعتقادن تقلیدن او اجتهادن اگر اون نظر صحیح نباشه کشف خلاف هم بشود، باز نماز صحیح واقعی هست، صحیح واقعی میشه. موارد حدیث لاتعال مثلا، اونجایی را که مثلا در تسبیحات اربع امام جماعت نظرش اینه که یک بار کافی هست، یک بار کافی هست، سه بار لازم نیست، ولی معموم اعتقادش اینه که سه بار باید گفته بشه. اینجا از مواردی است که بالفعل معموم به حسب وظیفه خودش ولو نمیتواند در نماز خودش به این یک بار تسبیحات اربع اکتفا بکنه، ولی چون امام جماعت اعتقادش اینه که تقلیدن و اجتهادن که یک بار کافی هست، اگر نمازش را با یک تسبیحات اربع بخواند و بعد از خواندن نماز کشف خلاف هم بشود، اون نماز اعاده ندارد، چون مورد حدیث الله داد. این جاییست که صحت واقعیه داره. خب صحت واقعی داری اینجور توضیح دادم، در به حسب نظر امام صحیح هست، به اعتقاد امام صحیحه، به اعتقاد مأموم هم به حسب وظیفه خود مأموم صحیح نیست، چون اگه مأموم خودش میخواد نماز بخونه نمیتونه یک بار اکتفا بکنه. ولی همین نماز امام که به حسب وظیفه مأموم صحیح نیست، همین نماز امام صحت واقعی دارد، چون مورد حدیث لا تعاده. خب در اینجا اگه صحت واقعی کافی باشه برای جواز الاقتداء، این در این موارد مأموم میتواند اقتداء بکنه. در مثال قبله بخوایم حساب بکنیم، در مثال قبله با توجه به اینکه انحراف از قبله از روی جل کمتر از 90 درجه، یعنی ما بین یمین و یسار معفوه دیگه، ما بین یمین و یسار این انحراف معفوه، یعنی از روی جل اگر منحرف از قبله بشه شخص، بعد از نماز متوجه شد که از قبله منحرف بوده، این نمازش صحیحه، عاده نداره. در این پس احتمال دوم اینه که ماه و شرد صحت واقعیه باشه، ولو معمومی که با اجتهاد او با اجتهاد امام مثلا 45 درجه فاصله داره، معموم نمیتواند خودش به این طرف نماز بخونه، به اون طرفی که امام اجتهاد کرده نمیتواند نماز بخونه، ولی نماز امام صحت واقعی دارد و معموم تشخیص داده 45 درجه این طرفتر را، معموم نمیتونه به اون طرف نماز بخونه. ولی اگر امام به اون طرف نماز خون و بعدن کش شد که قبله 45 درجه از اون جهتی که از اون سمتی که امام به اون طرف نماز خونده انحراف داشت، نماز امام صحیح واقعی. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که ماه و المعتبر در صحت اقتداء، صحت نماز امام به اعتقاد المأموم باشه، به حسب وظیفه فعلیه خودش، به حسب حجتی که مأموم دارد باید نماز امام صحیح باشد تا اقتدای به او جائز باشه. بر این اساس در مثال در اون مثال تسبیحات اربعه، مأموم نمیتواند به این امام اقتدا بکنه، چون نظر امام اینه که یک بار کافیه، با اونی که مأموم به حسب اجتهاد یا تقلید خودش بعد نظرش منتهی شده به این که سه بار لازم است. در این که ماه و اون صحت نماز امام که معتبر هست فی جواز الاقتداء چه صحتی هست، احتمالات سگانه وجود داره. این که کدوم یک از این احتمالات صحیح هست، قابل التزام هست، کدوم یک از این احتمالات درسته، این تأثیر داره در تعیین حکم مسئله ده که جواز و اقتدای احد المجتهدین مختلفین بالآخر. این امر سوم. امر برای چهارمی که تأثیر داره در صحت در جواز الاقتداء در حکم مسئله اینه که از شرایط صحت جماعت اینه که هیئت نماز خوندن دو نفر یا چند نفر با هم دیگر به نحوی باشد که اندل اور سد بکنه اینا دارن با هم نماز میخوانن، که از این تعبیر میشود به صدق هیئت جماعت. شرط جواز الاقتداء این هست که هیئت جماعت حفظ بشود، به خاطر اینکه اقتدای شخصی به شخص دیگر به معنای همراه کردن نماز خودش با نماز دیگری، یا به تعبیر مرحوم عراقی رب دادن نماز خودش معموم نماز خودش را رب بدهد به نماز امام. این که نماز معموم مربوط به نماز امام هست، ارتباط به او داره، این ارتباط لا یستوق الا در جایی که به حسب دید عرفی بگوین اینها به جماعت دارن نماز میخونن، با هم دارن نماز میخونن. این خصوصیت در صدق جماعت در جواز اقتداء معتبره. این یک نکته، نکته چهارم. نکته پنجمی که در اینجا مؤثر هست به عنوان یک اصل مبنایی، قاعده مبنایی تأثیر داره در حل مسئله، اینه که آیا در ادله صلات الجماعه اطلاقی وجود دارد که در موارد شک فی اعتبار شیء فی صحت الجماعه فی صحت الاقتداء به اون اطلاق تمسک بکنیم، یا اینکه نه اطلاقی وجود ندارد و هر جا شک در صحت جماعت کردیم، در جواز الاقتداء کردیم، محکوم به اصل فساد است. اساط الفساد مقدمه. این نکته پنجم. نکته ششم، امر ششمی که تأثیر داره در حکم مسئله اینه که اگر نماز شخص از روی خطای در اجتهاد نماز خوندن شخص منحرف از قبله بود، تا چه حد این انحراف از قبله معفو هست، به وجوب عاده نداره، در چه صورت، تا چه حد انحراف معفو و تا چه حد انحراف معفو نیست و جای وجوب اعاده هست. خب اینها نکاتی است که مطالبی هست که در تعیین حکم مسئله ده تأثیر داره. یا این با رعایت این خصوصیات و این مبانی باید حکم مسئله ده را به دست بیاریم. خود اینها مطالب کلیه هست که در همین بحث قبله بعضی از اینها مطرح شده، بعضی از اینها هم در جاهای دیگه مطرح شده. خود این امور شیشگانه، عناصر شیشگانه، بعضی از اینا محل بحثش همین بحث قبله است، بعضی دیگه هم در جاهای دیگه مطرح شده. اما امر اول، روی نسا اول باید این امور شیشگانه را حساب بکنیم، قول صحیح، وجه صحیح را در این امور شیشگانه تعیین بکنیم، بعد با تعیین او بریم سراغ حل مسئله و با ملاحظه این امور شیشگانه اون اقوالی که در مسئله وجود داره اون اقوال را حساب بکنیم که آیا در اون اقوال رعایت این امور شده یا نشده. امر اول که عبارت بود از اینکه حجیت زن در باب قبله از باب طریقیت هست یا از باب موضوعیت، مرحوم صاحب حدائق در حدائق فرموده که تحقیق این هست که ما بین حجج و اماراتی که بر احکام اقامه میشه و بین حجج و اماراتی که بر موضوعات احکام قائم میشه تفصیل بدیم. نسبت به خود احکام شرعی اونجا بله ملتزم به این هستیم که حجیت امارات که قائم بر نفس الاحکام شده این از باب طریقیت هست و الا حکم الله، حکم الله واقعی در هر واقعی یه چیزی بیشتر نیست، لا یتغیر و لا یتبدل، ممکنه مجتهد مصیب باشه نظرش به او، ممکنه خطاب کنه یصیبه من یصیبه یخطئه من یخطئه. در این قسمت صحت و بطلان عمل منوط به مطابقت عمل با واقع هست. صرف این که مطابق حجت باشه ولی با واقع مطابقت نباشه، به حجت مخالف با واقع در بیاید، نه، این کافی نیست برای صحت عمل. ملاک صحت عمل اینه که با اون واقع واحدی که در بین هست با اون واقع تطابق داشته باشه. در احکام فرموده نظر ما اینه، ولی در حجت و اماراتی که بر موضوعات احکام قائم میشه، در حجج و حججی که بر موضوعات احکام قائم میشه، در اینا حالا در اون قسمت اول که حجج قائم بر احکام باشه مثالهایی میزنه، مثلا فرموده که در بر همین اساس در مسئله مورد بحث هم تطبیق کرده، در مسئله اقتداء اونها تطبیق کرده. مثلا در باب بله از جهت حکم کلی شریعت آیا سوره در نماز واجبه یا واجب نیست، قنوت در نماز واجبه یا قنوت در نماز واجب نیست، در این موارد اینجا بله چون حکم الله واقعی واحد هست، به حسب اجتهاد، اگر به حسب اجتهاد معموم یا تقلید معموم سوره واجب باشه، معموم با اعتقاد به وجوب سوره نمیتواند به امام جماعتی اقتدا کند که سوره را ترک میکنه، قنوت را ترک میکنه. یا معمومی که بله در جایی را که بله نسبت به مثلا بقیه مواردی که اعتقاده، مثلا از جهت اعتقاد در این موارد نمیتواند اقتدا بکنه، اگر اختلاف در خود احکام شریعت باشه نمیتونه اقتدا کنه. ولی در جایی که حجت یا اماره بر موضوعات احکام قائم بشه، حجت و اماره بر موضوعات احکام قائم بشه، در اینجا حجیت امارا و حجت علا نحو موضوعیه هست. در حکم الله در موضوعات احکام اینطور نیست که لهو واقع اون سوا علم المکلف و جهلی، عدم علم المکلف، نه، حکم در موضوعات حکم متعدد میشه به تعدد علم به او. مثلا اینکه این شیء آیا طاهر هست یا طاهر نیست، مکلفی که علم به نجاست او داشته باشه این شیء برای او نجس هست، مکلفی که علم به نجاست او نداشته باشه این ماء ملاقی با بول را، مکلف اگر ملاقات با بولش را نداند این شیء برای او طاهره، نجس نیست. حتی در خود اعیان نجسه هم مختار صاحب‌دایق اینه. در این قسم اگر اختلاف بین مأموم و امام در تشخیص موضوع الاحکام باشد، در این قسم اونی را که به نظر امام، اگر به نظر امام نماز خود امام واجد شرائط باشد، این صحیح واقعی هست، صحیح هست واقعا، و مأموم میتواند در این موارد اقتدای به او بکنه. اگر در که مثال قبله فرموده از این قبیله، اگر در تشخیص قبله امام جماعت اعتقاد به این داشته باشه که قبله در جهت جنوب هست، قبله معتبر در نماز امام همونیست که خودش تشخیص داده، بیش از این از مکلف خواسته نشده. روی این حساب نماز امام هم که به همون طرفی که زن به قبله در اون نماز خونده، نماز به اون طرف کافی، صحیح هست واقعا. مأموم هم میتواند به امام در این موارد اقتدا بکنه، از این جهت مشکل نداره. از جهت اینکه نماز امام باطل هست، نه، نماز امام در این موارد صحیحه. از جهت دیگه اشکال داشته باشه حرف دیگه ایه. ولی از جهت بطلان نماز امام معموم مشکلی در اقتدا ندارد، چون صحت نماز امام واقعا به همینه که به حسب شرایطی که خودش تشخیص داده نمازش واجد اون شرایط باشه. به اینم لا واقع صحت در این موارد الا اونی که امام جماعت تشخیص داده در تنظیم در تعیین این شرایط. مرحوم صاحب حضرت فرموده که ما بین حجج و امارات قائم بر احکام و قائم بر موضوعات تفصیل میدیم، به صورت کلی، اختصاص به بحث قبله نداره. در بقیه موارد هم به همین نحو عمل میکنیم. بله، در خود احکام حساب دیگه‌ای داره. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر، مختار مرحوم صاحب جواهر، که بله در این مبنا از مرحوم صاحب عدایب، این مبنا از مرحوم صاحب عدایب که علم به موضوع عقص شده است در سبود احکام، بله مطلب معروفی است از صاحب عدایب، و علم به حکم عقص نشده است در سبود احکام شرعی، ولی علم به موضوع در سبود الاحکام عقص شده و احکام ثابت برای عناوین معلومه هست، نه برای ذات عناوین. رو این حساب مایهی که در خارج هست اگر واقعا بول باشه، بول واقعی نجاست نداره، معلوم البولیه نجاست داره، معلوم البولیه نجاست داره. و همینطور بقیه موضوعاتی که بقیه اموری که به عنوان موضوع برای حکمی قرار گرفتن. مرحوم صاحب جواهر هرچند در موارد دیگر، در موارد دیگر مبنای صاحب جواهر این نیست که علم به موضوع به نحو کلی به نحو قاعده عام در ثبوت حکم واقعی عقص شده، ولو به نحو کلی این مبنا را قائل نیست. ولی در امثال بحث قبله، در مثل بحث قبله فرمودن در این موارد چون ما قائل به این هستیم که این نمازی که شخص خوانده است به یک طرف حتی بعد کشف خلاف هم مجزی هست، چون قائل به این مطلب هستیم، روی این حساب نماز امام در مثل بحث قبله صحیح واقعی هست. صحت نماز امام واقعا در مورد قبله منوط به این هست که امام جماعت به همون طرفی که ظن به او پیدا کرده است نماز بخونه. اگه به همون طرف نماز خونده، این نماز او صحیح واقعی هست. بله صحیح واقعی هست. و روی این حساب فرموده این که مشهور در مقام در اقتدای احد المجتهدین المختلفه به دیگری اشکال کردن، معلوم میشه که اشکال مشهور تمام نیست. منشأ اشکال مشهور در اینجا اینه که مثل مرحوم شیخ و جماعتی، مرحوم شیخ طوسی و جماعتی، بلکه قیل اکثر کالفاضلین و شهیدین و المحقق ثانی و غیرهم، اینا که قائل به عدم جواز اقتدا شدن، این فرمایش این اعلام تمام نیست. فرمایش این اعلام تمام نیست چون این حکم به بطلان در اینجا ناشی از اینه که این اعلام قائل به اجزا در موارد خطای در اجتهاد نیستن. ولی ما چون در موارد اجزا، در موارد خطای در اجتهاد قائل به صحت هستیم، قائل به عدم وجوب اعاده هستیم، نماز امام صحیح واقعی هست. و وقتی صحیح واقعی شد دیگه اقتدای احد المجتهدین المختلفین به دیگری مشکلی نداره، حتی در جایی که تضاد در اجتهاد داشته باشن، یکی این طرف یکی اون طرف، یا مختلف در اجتهاد بالکثیر باشن، فضلاً از اختلاف یسیر. چرا؟ فرموده لصحت کل صلات کل واحد منهم واقعاً به قاعدت اجزا. چون ما به قاعده اجزا و اینجا قائل به اجزا هستیم و اینکه نماز به طرف مظنون صحیح هست، صحت واقعیه هست نه صحت ظاهری. و مادام لم ینکشف الخلاف، چون این مبنا رو قائل هستیم، روی حساب از این جهتی که ما گفت، از این جهت بطلان صلات امام مشکلی در اقتدا نیست. این امر اول که در کلام مرحوم صاحب حدائق به نحو کلی در همه موضوعات و در کلام صاحب جواهر به صورت فی الجمله در مثل بحث قبله، حتی در مثل قبله و امثال این فرمودن ما در اینجا حجیت را به معنا، در حقیقت حجیت زن به معنای اخذ اون زن به قبله بن علا نحو موضوعیه میگیریم، نه علا نحو طریقیه و علا نحو کاشفیت که مقید باشد به مادام لم ینکشف الخلاف. این مقدار این بعضی از فقها مثل صاحب حدائق و صاحب جواهر. ولی این حرف بله بله دیگه مقتضای معنای حجیت فرمودن در اونجا اینه دیگه. این در کلام خود صاحب‌حدائق چند جا این بحث مطرح شده، اینجا هم فرموده که بله اونی که از خود دلیل حجیت به دست می آید همین مقدار است که بیش از این، یعنی اون وظیفه شخص واقع در حق شخص همونی است که علم به او داشته باشه. حالا این بله این بحثی که اون مورد خاص داره که دلیل از دلیل خود ما دلیل خود وارد در اینجا مثلا در مورد در محل کلام در بحث قبله تعبیر یوجزی هست، یوجزی تحری، این اون جایی که لم یعلم وجه قبله یوجزی تحری. این کلمه اجزا ظاهر استظهار صاحب جواهر اینه که اجزا ظاهر در اینه که به نحو مطلق ولو کشف خلاف هم شده باشه. این فرمایش مرحوم بله مختار صاحب حدائق و صاحب جواهر. ولی این نظریه در پیش اعلام متأخر مورد اشکال و مناقشه قرار گرفت. مرحوم همدانی در مصباح الفقیه در همین بحث اشاره فرمودن که ما ظن به قبله را که حجت می‌دانیم از باب طریقیت و کاشفیت نه از باب موضوعیت. اینجور نیست که قبله هر شخص اون طرفی باشد که ظن او به او منتهی شده، به اون طرف منتهی شده، نه، بلکه قبله امر واحدی هست، قبله‌ای که معتبر هست صلات به اون طرف خونده بشود امر واحدی هست، به حسب اختلاف اجتهادات مختلف نمیشه، منتها در جایی که شخص حجت بر وجود قبله در طرف خاصی پیدا کرده برای او معذوره، در این که به اون طرف نماز بخواند معذوره، طریق هست کاشف قرار داده شارع این را و مقتضای طریقیت و کاشف قرار اعتبار کاشفیت اینه که شخص بر طبع او باید عمل بکنه، وظیفه‌اش را باید بر طبع او قرار بدهد. ولی اگر بعدن کشف خلاف شد چه می شود؟ اون باید نگاه به واقع بشه، واقع ببینیم که به چه نحوی هست. این در کلام مرحوم همدانی در همین بحث قبله اینطور بیان شده. در کلام اعلام دیگر هم چه در بعضی ها مثل مرحوم مولخوی در همین بحث قبله در اون مسئله 8 این مطلب را بیان فرمودن که ما نمیتوانیم قائل به موضوعیت زن در باب قبله بشویم. بعضی از اعلام دیگه هم در جاهای دیگه یا در کتب اصولیشون این بحث را مطرح کردن که زنی که حجت قرار داده میشه در چه بله ظن خاص چه مطلق و ظن فی بعض موارد که حجت قرار داده میشه، حجیتش علی نحو طریقیت هست نه علی نحو موضوعیت. اون مبنای صاحب حدائق که فرموده بودن که احکام روی موضوعات معلومه رفته است، نه به علم به موضوع عقص شده است در سقوط و حکم واقعی، اون مطلب هم جوابش در اصول در موارد متعدد داده شده، در فقه هم در بعضی از موارد که مناسب با این بود داده شده که ما به خطابات احکام شرعیه که ملاحظه بکن نگاه بکنیم، اونها رو ملاحظه بکنیم، اونی که موضوع قرار داده شده عنوان دمه، عنوان بوله یا ملاقات با بول موضوعی برای تنجز هست. اون که در ادله به عنوان موضوع الاحکام بیان شده ذوات عناوینه، ذوات اشیا هست، نه اشیا به وصف کونها معلومت هست. روی نصاب به حسب قاعده کلیه معلومه که این فرمایش صاحب حدائق تمام نیست. دم نجسه، خب اون شخصی که علم به نجاست نداشت اگر دستش با او ملاقات کرد، نماز خوند با اون حال، یا غذا را در حالی که نجس بود ملاقات با این طرح خورده، به خاطر عدم علم به نجاسه معذوره، ولی این شیء نجس به خاطر ملاقات، به خاطر عدم علم به نجاسه اینطور نیست که نجاست نداشته باشه. نه، نجاست داشت، از قبل هم نجاست داشت. این فرمایش صاحب حدائق که به صورت کلی در همه حجج و امارات قائم بر موضوعات قائل به موضوعیت شده اند، موضوعیت علم شده اند، موضوعیت حجت شده اند، که یا موضوعیت ظن و اماره شده اند، این فرمایش که بله مناقشه و اشکال در اون واضح هست. اما اونی که مرحوم صاحب جواهر در امثال قبله ملتزم به این شد، از باب اجزای، از باب ظهور دلیل خاص در مثل مقام که تعبیر اجزا باشه، نسبت به این فرمایش هم اشکال شده. اشکالم اینه که با توجه به این که زن فی حد نفسهی حیثیت طریقیت و کاشفیت دارد، ولو کاشفیت ناقصه، در باب امارات هم بله در باب امارات هم اماره مثل خبر سره کاشفیت تکوینیه دارد ولو کاشفیت ناقصه، با توجه به این که اینها به ذواتها کاشفیت دارند، طریقیت دارند به ذاتها، اگر اندشاره این اماره حجت قرار داده شده و عمل بر طبق او، عمل بر طبق او لازم قرار داده شد، متفاهم عرفی از حجت قرار دادن چیزی که به ذاتی حیثیت کاشفیت را داره اینه که بما انه کاشفون، بما انه کاشفون حجت هست، نه اینکه او موضوع در ثبوت حکم باشه، موضوع در ثبوت حکم باشه، نه، بما انه کاشفون حجیت داره. خب با توجه به این مطلب به محل کلام که برگردیم در باب قبله، ظن شخص عند تعذر علم وجدانی، ظن او را شارع حجت قرار داده. در صحیحه زراره در موثقه سماعه فرمودن که یجزی این تحری، یجزی این تحری، یا بر مکلف لازم هست که اجتهاد بکنه، تحصیل ظن بکنه. این که لازم هست اجتهاد بکنه، به تحصیل ظن بکنه، بیش از اعتبار این ظن به عنوان طریق و کاشف، بیش از این، از این خطاب استفاده نمیشه. پس در امر اول که حجیت ظن در باب قبله آیا علی نحو موضوعیت هست یا علی نحو کاشفیت، قول صحیح و نظر صحیح که متأخرین بر این نظر هستن اینه که علی نحو طریقیته، نه علی نحو کاشفیت. این امر اول، امر مبنایی اول که در تعیین حکم مسئله دخالت داشت، نقش داشت. امر دوم این بود که بنابر اینکه طریق باشد، آیا طریق بودن ظن به قبله فقط در همین حد هست که مکلف نمازش را به اون طرف مظنون قرار بده؟ در همین حد در تطبیق عمل بر طبق ظن در همین حد هست، یا اینکه نه، اعتبار حجیت ظن علی نحو طریقیت به معنای طریق الواقع هست به لحاظ تمام آنچه را که برای او طریقیت داره، کاشفیت نسبت به او داره، به لحاظ تمام آثار هست که در اینجا در باب ظن به قبله اگه به لحاظ تمام آثار باشه، اثرش در اینجا ظاهر میشه که این معموم که ظن به قبله مثلا در طرف مشرق داره، حجیت ظن او در تشخیص قبله معناش اینه که هم در این که این طرف مغرب قبله هست، در این عملش را باید بر طبق او قرار بده، و هم در این که اون نقطه جنوب 90 درجه از این قبله فاصله داره، در این قسمت هم حجیت داره. خب در این امر ثانی در مسئله 8 به مناسبت مطرح شده. مرحوم آقای حکیم در مسئله 8 فرموده بودن اون چرا که از موثقه سماعه به صحیحه زراره استفاده میشه فقط در همون حد تطبیق عمل بر طبق ظن، اما به لحاظ لوازم دیگه ظن حجیت ندارد. چرا فرمودم؟ به خاطر اینکه این دوتا روایت که صحیح زراره و موثقه سماع باشه از این جهت اطلاق نداره، چون از این جهت اطلاق نداره، ما در همون حد متیقن به این دوتا صحیح، به این دوتا روایت یعنی صحیح زراره و موثقه سماع عقد میکنیم که مکلف عملش را بر طبق ظن قرار بده، اما حجیت به لحاظ لوازم از این دوتا روایت استفاده نمیشه. این بیان مرحوم آقای حکیم در مسئله 8 نسبت به این امر دوم این بود، ولی این فرمایش مرحوم آقای حکیم اونجا جواب داده شده. جوابی که به مرحوم آقای حکیم در اونجا داده شد این بود که در مواردی که امری فی حد نفسی حالت کاشفیت و طریقیت داره، باقت نظر امضا شارع حالت کاشفیت و طریقیت داره، اعتبار شارع اون امر را برای مکلف به معنای این است که اون را از همون حیث طریقیت و کاشفیت به همون نحوی که کاشفیت دارد به همون نحو را حجت قرار داده، ولو کاشفیتش ناقصه، ولی در همون حدی که کاشفیت ناقصه داره به لحاظ تمام و اون چرا که کشف میکنه شارع اون را حجت قرار داده. خب در مثال در مورد ظن به قبله باقت نظر از امضای شارع تحری و تحصیل و ظن کاشفیت نسبت به قبله داره، هم نسبت به اون طرفی که شخص ظن به او داره و هم نسبت به این جهت که 90 که جهت جنوب با او 90 درجه فاصله داره، منحرف از او هست. چون کاشفیت در ظن به نحو کاشفیت ناقص فی حد نفسی باقت نظر از امضای شارع وجود داره، اعتبار شارع این ظن را برای این مکلف خاص که تعذر داره علم وجدانی برای او، اعتبار این ظن و حجت قرار دادن این ظن به این نحو است که به لحاظ تمام آثار کاشفیت داره، دیگه برای استفاده کردن این معنا که حجیتش به لحاظ تمام آثار هست احتیاج به اطلاق خاصی در روایت نداریم تا شما بفرمایید که صحیح زراره موثقه زراره از این جهت در مقام بیان نیست.
همین مقدار که شارع او رو حجر قرار داده، متفاهم عرفی از حجر قرار دادنش از همین از همینه که به لحاظ تمام آثاره. پس این امر در این امر دوم هم ما هو و صحیح اونیست که بله در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگر مطرح شده که زن به قبله حجیت دارد علا نحو طریقیت، هم نسبت به تعیین قبله در طرف مزنون، هم نسبت به انحراف جهت اخرى از قبله. در این قسمت هم زن به قبله حجیت دارد. این امر دوم به بیان وجه صحیح در امر دوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.